أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام خدمت شما حضار محترم و همراهان گرامی، در این مجلس که به مناسبت ایام فاطمیه و سوگواری شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار میشه، به امید آن که گشایشی و چراغ راهنمایی برای ما فراهم بیاره این عرض ارادت ها، جلسه دوم از سلسله گفتارهایی رو که تحت عنوان پرش خاتم طرح نو در میلاد زینب کبرا سلام الله علیها شروع کردیم پی میگیریم با سلام به حضور بنت رسول الله فاطمه زهرا سلام الله علیها. یا ممتحنه تمتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لمن تحنک صابره و ظننا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولایتک. یک امتحان شده ای که امتحان کرد تو را خدا قبل از آنکه تو را خلق کنه و تو را صابر یافت بر آنچه که امتحانت کرد. این که چجوری حضرت زهرا که ممتحنه بوده امتحان شده قبل از آفرینش، یه بحث ساده‌ای نخواهد بود که چجوری میشه کسی امتحان شده باشه قبل از اینکه آفریده شده باشه و در اون امتحان هم موفق بوده باشه. لذا در این سلام خیلی ها این قسمت رو، البته چون این زیارت حداقل بنده ندیدم که از معصوم باشه، حالا از بزرگان بوده هر که بوده یه سخنی یه حرفی برای گفتن داشته، حالا اگر از ائمه اطهار اهل بیت بوده اون جای تأمل بیشتری داره، ولی از دیگران هم باشه باز این مطلب مهمه که این ممتحنه بوده و امتحان شدن به چه معنایی است که قبل از اینکه تو را به آفرین خدا تو را امتحان کرده و فوجدک لمن تحنک صابره و تو را یافت بر آنچه که امتحانت کرد صابر، صبور بودی بر آنچه امتحان شدیم. بعضی موقع خدا کسانی رو بعد از، مثلا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام، شما میبینید که صبور بودن اونها بعد از امتحان آشکار میشه، بعد از امتحان امر به ذبح آشکار میشه. اینکه قبل از آفرینش این امتحان صورت بگیره و صابر بودن آشکار بشه، این جای یه مقداری بحث و تأمل داره. میشه حدس و گمانایی زد، ولی بهتره که انسان اگر پخته نیست فکرش از حدس و گمان پرهیز کنه. همینقدر معنا میکنیم که در این زیارت گفته میشه ای امتحان شده. خب امتحان شدن رو میفهمیم یعنی چی؟ یعنی گرفتار محن شدن، مبتلا شدن به محنت ها. ولی این که قبل از آفرینش گفتیم نمیدونیم چیه. و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک و ما گمان داریم، این گمان ماست که ما برای تو اولیای هستیم، از اولیای تو هستیم و مصدقون هستیم، تصدیق کننده هستیم و صابر هستیم برای هر آنچه که پدرت آورد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی آنچه که وحی محمدی صلوات الله علیه آورد یه نوع صبوری میخواد، یه نوع امتحان خاص خودشو میخواد که امتحان بشیم و به اون امتحان پایبند باشیم. و عطا بهی وصیه و همون چیزهایی هم که وصیه او یعنی حضرت علی علیه السلام آورد، ما برای اون هم صابر هستیم. فانا نسالک ان کنا صدقناک لا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایته. و ما از تو درخواست داریم، درخواست ما اینه که اگر ما تو را تصدیق کردیم، حالا که تصدیق کردیم پاداش ما این باشه که ما را ملحق بسازی با این تصدیقی که نمودین، با اون دوتا، به کی اون دوتا کیان؟ پیامبر و حضرت علی، تا بشارت بدهیم، مجده بدهیم خودمان را به این که طهارت پیدا کردیم با ولایت تو. این قسمت آخر برای من مقداری مهمتر بود جلب توجه بهش، که ما جز مطهرین خواهیم بود، تطهیر شدگان خواهیم بود. هر کسی که ولایت اهل بیت رو قبول کنه با ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها جز افراد تطهیر شده خواهد بود، از گناهان مطهر خواهد بود. خب این لابد یه چیز ساده نیست، وگرنه هر کسی دعوی میکرد که دعوی که اشکال نداره که همه میاییم یه برنامه هست شرکت میکنیم و عزاداری میکنیم و تموم میشه. اگر به این مقدار قرار بود مسئله حل بشه خیلی راحت بود. پس اظهار ولایت کردن از اولیای اهل بیت و صدیقه کبرا سلام الله علیها بودن کار ساده ای نیست. امشب یه مقدار بیشتر تو اون فضا هم شاید بتونیم صحبت کنیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیک یا بنت حبیب الله، السلام علیک ایتها المظلومه المقصوبه، السلام علیک ایتها المستحده المقهوره، السلام علیک یا فاطمه بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته. یه بخش عمده از بحث امشب من درباره این فراز از این زیارت است. السلام علیک ایتها المستحده المقهوره، سلام بر تو ای کسی که در معرض آزار و اذیت بودی و در هم شکسته شدی. این چیزیست که بیشتر امشب بهش خواهیم پرداخت. با توجه به این بحث پرش بهش نگاه کنیم. سلام بر تو ای کسی که در مستحده بودی. مستحده الان خواهیم گفت یعنی چی. حالا قبل از اینکه بهش برسیم یه پیش آمدی در بحثامو داشته باشیم. چگونه میتوان فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عنوان کلمه نخستینی خدا شناخت بی واسطه اصیل. ما این کلمه نخستینی رو شاید کمتر توضیح دادیم. خدای تعالی مثلا میگوید که عیسی کلمت الله بود، عیسی علیه السلام کلمه خدا بود. حالا بعضی کلمه ها خیلی بی واسطه هستن، بعضی با واسطه های کمتری هستن. چگونه میتوانیم فاطمه زهرا را به عنوان یک کلمت الله، یعنی کلمه خدا و کلمه خیلی بی واسطه بفهمیم؟ در مورد این کلمه خدا و مربوط بودن به خدا این آیه را هم آوردیم. و یسالونک عن الروح، و سوال میکنن تو را از روح. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و ما جز علم اندکی به شما ندادیم. پس چیزی که از امر خدا باشه شناختش مشکله، پی بردن بهش اون امر مشکله. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگارم هست و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا و ما به شما ندادیم از علم مگر اندکی، یعنی با اون اندک علمی که دارید نمیتونید روح رو بشناسید. چرا؟ برای اینکه از امر پروردگار منه. اگر کسی اینقدر نزدیک باشه به خدا، شناختش برای ما دشوار خواهد بود. این سخت بودن شناخت فاطمه سلام الله علیها در تفسیر فرات کوفی، در ذیل سوره مبارکه قد یه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که دفعات مختلف ازش شاد کردیم. در یه قسمتش این چنین میگه در اون حدیث: فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. هر کس بشناسد فاطمه را چنان که حق معرفت و شناخت اوست، به لیلت القدر، به شب قدر دست یافته باشد. یعنی شب قدر شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد بود. فانما سمیت فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها. فاطمه نامیده شد تنها بدان خاطر که خلق بریده شده اند از شناخت او. یعنی خلق چون فاطمه یعنی بریدن، فاطمه یعنی بریده شده، چیزی که بریده شده. برای اینکه خلق بریده شده اند، یعنی بین خلق و شناخت او یک فاصله افتاده و خلق نمیتونن او را بشناسن، همان گونه که لیلۃ القدر رو نمیتونن بشناسن. نه اینکه محال باشه، چون اگه محال بود لیلۃ القدر که نمیگفت و ما ادراک ما لیلۃ القدر، تشویق میکنه لیلۃ القدر رو بشناسن. بنابراین تشویق به شناخت لیلۃ القدر شده، منتها گفته شده که این به این سادگی نیست، کار بسیار دشواری. پس تا اینجای بحث ما در واقع این بود که در چنین مراسمی، در چنین سوگواری، بایستی حق معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها را به جای آورد، ولی کار بسیار دشواری است، به این سادگی امکان نداره. در قسمت بعدی در مورد المزدحدت المقهوره که گفتیم که در ضمن این زیارت آمد که سلام بر تو ای مستحده مقهوره، این رو میخواییم یه مقدار روشن کنیم. المستحده اسم مفعول از ازتحده، از ریشه زه، چیره، قلبه، یعنی کسی که در معرض ظلم و قهر است. المقهوره اینم که اسم مفعول از قهره، یعنی سرکوب شده، در هم شکسته شده. خب المستحده این یه معنای لغوی بود کردیم، یه معنای یه مقداری به اصطلاح کانتکستوال داره، یه پیشینه اجتماعی فرهنگی هم شده ازش. شخص مورد آزار، کسی که به دلیل تعلق مذهبی، قومی، ملیتی، گروهی، عقاید یا مواضع سیاسی خاصی در معرض خطر قرار گیرد. پرسکیوتد پرسون، کسی که پرسکیوت میشه. خب این رو اگر اینجوری ببینیم، علت این که مستحده بود فاطمه زهرا چی بود؟ یعنی کسی بود که سینگلات شده بود، کسی بود که از میان بقیه اینو به طور خاص در معرض حمله قرار داده بودن. علتش چی بود؟ این سوال بشه که این همه مسلمان، این همه آدم تو اون جامعه، چرا پرسیکیویشن سراغ این رفته؟ چرا اونا که میخوان یک کسی رو تارگت بکنن، چرا او رو تارگت کردن؟ الان هم خب شما میبینید همین امروز سخنگوی حزب الله رو تروریستای صهیونیست تارگت کردن، به شهادت رسوندن. چرا یه نفر رو تارگت میکنن و به شهادت میرسونن یا در معرض آزار و اذیت قرارش میدن؟ لابد سرش به تنش میارزه دیگه، یه کسیه برای خودش، وگرنه هر بی سر پایی رو که تارگت نمی کنن، در معرض هدف قرار نمی دن. و تو همین کامیونیتی ونکوور هم بعضی ها رو دستگیر کردن، بعضی ها رو محاکمه میخوام بکنن، پرسکیوت بکنن. برای چی؟ برای اینکه تعلق به یک آرمان و هدف داره. حالا بحث قوبتش و قضاوت ها رو بذارید کنار فعلا. اینکه به خاطر یک تعلقی که حالا ما به نظرمون اینه که این تعلق تعلق به خود خداست، تو اون پرش حالا به چی تعلق دارن؟ به دلیل تعلق به یه چیزی، یا اینکه نژادشون اینه، زبانشون اینه، لایف استایلشون یه جور خاصیه، مواضع سیاسیشون یه شکل خاصیه، اینا در معرض آزار و اذیت هستن. پس تو این زیارت گفتیم زیارت از معصوم علیه السلام ظاهرا نیست، مهم نیست، هر کسی گفته یه چیزی به ذهنش خطور کرده، گفته که این بایستی برجسته من این رو بگم. به حضرت زهرا خطاب میشه که سلام بر تو ای کسی که آماج آزار و اذیت و سرکوب قرار گرفتی. برای چی؟ بالاخره برای یه چیزی انتخاب میکنن کسی رو که عرض کردم بهش حمله کنن. اون چیز چیه به نظر شما؟ بس برای چی فکر کرد؟ چجوری فکر کرد؟ و اون چه نوع امری بوده؟ مثلا الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. کسانی رو پرسیکیوت میکردن، از سرزمینشون بیرون میکردن فقط به یه دلیل که میگفتن پروردگار ما اللهه. اینا هم مستحده بودن. هر کسی که سینگل اوت میشه از میان یه جمعی، انتخاب میشه برای اینکه بهش حمله شن، به تنگ چشمیان ترک لشکری نازم که حمله بر من یک تا قبا آورد. این میگه که انگار که کس دیگه نبود تو این لشکر، یه لشکر بزرگی بود، جنگ بود، یه نفر اون یک از این رزمنده ها جنگجوها، این همه آدم ول کرده و حمله به هم، به ما حمله میکنه به تنگ، یعنی تنگ چشم، انگار که همه رو گذاشته کنار نمیبینه، فقط یکی رو میبینه. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم که حمله بر من یک تا قبا آورد. خب بنابراین به نظر بنده این چیزیست که جای تأمل داره، منتها نه مثلا فرض کنید فرق گرایانه. فرق گرایانه هم اشکال نداره به شرطی که انسان بفهمه یعنی چی. مثلا بعضی میگن به خاطر اینکه دست از مولاش علی بر نداشت. خب بله، اگه بهش اینو درست بفهمید اشکال نداره، ولی اگه فقط مسئله فرق گرایی و یه مسئله خیلی پیش با افتاده بفهمید، این به نظر من خیلی راهنمایی نمیکنه ما رو به حق مطلب. خب اینم که گفتیم که مقاددهای باطل و زورگویان جائر اجازه بودن به دیگران را در رابطه با خدا نمیدهند و مقاومت بندگان خدا را در هم میشکنند تا تسلیم اراده قدرت آنان شوند. علتش به نظر بنده اینه که با توجه به هم حدیثی که داریم، حالا دیدگاه کلی که نسبت ما شیعیان به اهل بیت پیغمبر داریم، و بعدم خود رفتار افراد معلومه. عایشه در صحیح بخاری داره که تا فاطمه زنده بود هیچ کس از بنی هاشم با ابوبکر بیعت نکرد و علی در نزد مردم یک آبروی داشت. خب چطوره که یک زن انقدر قدرت داره که اون حاکم وقت رو مثلا به خطر میندازه، بیعت نمیشه باهش، یا حرمت علی رو نگه می‌دارن بعد از فاطمه شروع می‌کنن به اعمال فشار بر او و بیعت گرفتن از او. پس یه ویژگی خاصی داشته، پیامبر تاکید فرموده بوده، یه چیزی بوده که اونا هم تشخیص میدادن دیگه. اگر یه زن عادی بود، یه فرد عادی بود که انقدر قدرت نداشت، انقدر اهمیت نداشت برای افراد. و اون نکته مهم به نظر بنده خدایی بودن بوده، فقط برمیگرده به اینکه این شخصی بوده که بنده خدا بوده و زیر بار هیچ چیزی غیر از خدا نمیفته، و نه به معناهای سطحی و ماجراجویانه، بلکه به معنای حقیقی کلمه بنده خدا بوده، زیر بار هیچ زور دیگری یا قدرت دیگری غیر خدا نمیرفته. برای همین هم او رو آماج این حملات و آزار و اذیت ها قرار داده بودن. این که این مستحده مقهور بودن چی رو میفهمونه؟ اینو میفهمونه که به ما که کسی رو قطع رابطش کنیم از خدا و بخوایم مجبورش کنیم با زور و فشار و قهر که بنده غیر خدا باشه، این همون کاری است که دشمنان فاطمه زهرا، دشمنان پیغمبر میخوان انجام بدن، دشمنان خدا میخوان انجام بدن. و ما نبایستی از اون آدم ها باشیم، خود ما نبایستی از اونا باشیم. هر کسی که این خصلت و خلق و خو رو داره این حق نداره دعوی فاطمی کنه. من نمیدونم دقیقا تعبیر چی، حالا شاید تعبیر یه خورده این ور اون ور باشه، ولی مضمونش خیلی اهمیت داره. حضرت علی روایت شد یا علی که از امام ها که فاطمه نخواست کسانی که به او ظلم کردن بر او نماز بگذارن، لذا مخفیانه بر او نماز خونده شد و دفن شد. بعد یه ادامه تو ذهنم هست، حالا تون به هر حال چک نکردم که مطمئن باشم، ادامهش اینه که اونها هیچ کس ستم کنندگان بر فاطمه سلام الله علیها اجازه نماز خوندن بر فرزندان او نداره. خب اگر ما از جز خودمون از اون ستمگران باشیم، شامل حال این دستور هم میشیم، نه عزادار حق داریم باشیم برای فاطمه زهرا، نه حق داریم نماز خون باشیم بر فاطمه زهرا، نه بر فرزندان فاطمه زهرا. بنابراین اگر حقیقتا فکر کنیم، اگر اون جوهره کاری که با حضرت زهرا شد، یعنی مستحده مقهوره واقع گردید، اون جوهره در ما هم باشه، یعنی اون کار، اون ستمگری به اون شکل در ما هم باشه، ما نمیتونیم انتصاب به حضرت زهرا داشته باشیم و بگیم ما از اولیای تو هستیم و ما امیدواریم که جز تطهیر شدگان باشیم، چون اصلا نمیشه اولیای اون شد کسی که این ویژگی رو داره. حالا برای اینکه این ویژگی رو نداشته باشیم، یه نقل قولی رو از هایدگر دارم اینجا که یه توجهی رو میده. این انگلیسیشو گذاشتم، حالا فارسی. چه چیزی آسانتر از آن است که اجازه دهیم یک هست همان چیزی باشد که هست. اونا اجازه نمیدادن فاطمه همون چیزی که هست باشه، برای همین هر فشاری رو که میتونستن اعمال میکردن که او رو بشکنن، اراده او رو بشکنن. حالا آیا این کار سخته که اجازه بدیم یک نفر همون چیزی که هست باشه، یا اینکه این مشکل ترین کارهاست؟ مشکل ترین کارها اینه که ما اجازه بدیم یه نفر همون چیزی که هست باشه، به ویژه اگر چنین نیتی، یعنی اجازه دادن به یک هست همان چیزی باشد که هست، بیانگر ضد آن بی تفاوتی باشد که به سادگی پشت می کند به آن هست به نفع یک برداشتی خام از مفهوم هستی. من یه توضیح بدم. گاهی شما میگید من بی تفاوتم، I don't care، من نوترالم، موضعی ندارم. این میگه من اجازه میدم شما روش کنید، هر کار میخوای بکن، و این اجازه که داری میده هر کار میخوای بکن به معنی این که من برام مهم نیست، هر بلای سر دومه برای من مهم نیست، هر اتفاقی افتاد برای من مهم نیست، هر کاری میخوای بکن، من هر چی خدا بگه به خدا باور دارم، یا به حقیقت، حالا میخواید بگید خدا، میخواید بگید حقیقت، میخواید بگید مثلا نمیدونم به عشق، به یه چیز کلی، و اون یه برداشت خامی داشته باشید از خدا، به نفع یک برداشت خام از خدا پشت بکنید به یک چیزی و بی تفاوت باشید. بگیم ما با امام زمان رابطه همون خوبه، مثلا ما امام زمان رو داریم، چیز دیگه لازمه، ما امام زمان، چون که ما امام زمان مگر اینقدر پیش با افتاده است که شما داشته باشیدش؟ به همه یه حرف که نشد امام زمان و حضرت علی و نمیدونم پیغمبر و اینا رو خدا رو داشت. بنابراین با یه مفهوم خاص خام، برداشت خام از خدا، میگم ما با خدا این به بقیه کار نداریم. خب ما باید سوی هست برگردیم، آن را از آن حیث هستیش تفکر کنیم. نه، ما بایستی برگردیم، نه پشت نکنیم، بلکه باید از اون حیثی رو بفهمیم که به خدا مرتبطه، خدا رو نشون میده، بنده خداست. اما از طریق همین تفکر همزمان به او اجازه دهیم تا بر خودش از همان هستی خودش آرام گیرد، باید بذاریم با خودش راحت باشه، اما از جهت هستیش، نه از جهت تعلیم و تربیت فرهنگی اجتماعی نمیدونم چی. مشکل اینجاست که شما وقتی میگید که این خودش باشه، دیگران که نمیذارن این خودش باشه. چقدر رادیو تلویزیون، چقدر رسانه، چقدر مطبوعات، چقدر کلوب، چقدر وبلاگ، چقدر دعوت، چقدر اینستاگرام، چقدر تیک تاک، چقدر چی، من میذارن این خودش باشه. بایستی یه کاری کرد که این رابطش با خدای خودش تقویت شه. حالا مطابق ما نبود، نبود میل ما نبود، نبود، ولی بایستی مطابق اون رابطه‌ای که خودش با خدای خودش داره باشه. این هر کسی که بیزاری میجوی از ستمی که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها رفته، این کمترین کاریست که باید بکنه، اما نه اون فکر خام که به ما چه، خدا خودش هر کار دلش خواست میکنه، امام زمان خودش دخالت میکنه، حالا این نمیدونم کانال تلویزیون فلان، تبلیغات فلان، سلبریتی فلان، اینا امام زمان هم دارن هر کار دلشون میخواد میکنن. شما بری عقب بنشینی، اونا دارن کار امام زمان انجام میدن، مقصود این نیست. برای مقصود اینه که فضای آماده شه، فضای وجود داشته باشه، که تعصب مذهبی، تعصب سیاسی، تعصب‌های گوناگون اجتماعی، طبقاتی، فرهنگی نباشه، رابطه با خدا بتونه شکل بگیره. حتی این کار آسانی نیست. مسئله بعدی، پرش یا رهایی از تنگنای خود، زور و ستم و بحران هاست. این دو جلسه پیش صحبت کردیم که هایدگر یه بخشی داره مثل پرش یا جهش، جامپ لیمپ، اشپرونگ. کسی که آنجا هست می باشه. انسان رو به عنوان کسی که آنجا هست تصور کنی، نه کسی که رسم و رسوماتی داره، پایبند رسم و رسوماتی است. اگر آنجا هست بود، یعنی در متن واقع بود، زندگی کرد، نه بر اساس یک الگوها، مدلها. میگه دوستان ما هی میگه که الگو توسعه چیه؟ میگم توسعه الگو نداره، اینقدر نگو الگو توسعه چیه. میگن الگو توسعه چیه؟ الگو پیشرفت چیه؟ پیشرفت الگو نداره. در جهان واقعی هیچ چیزی الگو نداره. همه چیز مثل یک میدان در حال نوسان داره حرکت میکنه. اون کسی که تو این میدان قرار داره در یه مقطع خاصی با یه ضابطه کار میکنه، بلافاصله اون ضابطه از بین میره، ارزشش از دست میده و کارآمد نیست، رهاش میکنه، به یه سوی دیگه میره، به یه ضابطه دیگه میره. اونی که آنجا هست هست، دازاین رو برای انسان هایدگر انتخاب کرد به معنای آنجا هست. از جهت‌های گوناگونی احساس ضیق و تنگنا، بحران و بنبست، تضاد و تناقض و اضطرار می‌کند. همش در یه بنبسته، یه بحرانه. مگر یه نفر نه، خیال خودش راحت کرده باشه، پشت کرده باشه به واقعیت، به نفع یک چیز هپروتی و خیال خودش راحت کرده باشه. اما کسی که در متن واقعیت هست، لحظه ای نیست که مضطر نباشه، در تنگنا قرار نداشته باشه، در بحران قرار نگیره. در چنین شرایطی او هیچ راه شناخته شده ای برای برون شدن ندارد مگر پرش. نمیشه که از راه‌های موجود نمیشه از این بنبست رفت بیرون. اصلا این راه‌های موجود این بنبست رو ایجاد کردن. این بنبست‌ها نتیجه همین راه‌هاست. اونی که میخواد از این بنبست‌ها بره بیرون فقط باید پرش بکنه. حالا پرش رو بیشتر بعداً به راجبش صحبت خواهیم کرد. این یه آیه را آوردم خدمتتون در این مورد. و ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کس که تقوا ورزد خدا را، برای او راه بیرون شدی قرار دهیم. یعنی از اون تنگنا، هر کسی که در تنگنای مضیقی، بنبستی گرفتار میشه، برای اینکه متقی نیست. این آیه دلیل داره بر اینکه، از این آیه میشه به راحتی فهمید هر کسی در بنبسته متقی نیست. برای اینکه خدا برای متقین محل برون شدنی، راه خروج شدنی قرار داده. متقی در هیچ بنبستی گرفتار نمیشه. حالا چگونه از این بنبست میره بیرون از کریم؟ نحوش پرشه، ولی در هر صورت خدای تعالی فرمود هر کس تقوای خدا را پیشه کند، برای او راه برون شدی از تنگنا قرار داده ایم، از بنبست قرار داده ایم. این آیه کم اینجا آوردیم برای این هست که ما درست میگیم که فقط با خود خدای تعالی بایستی رابطه برقرار کرد. پرش خاتم اینه. آدم ها تو بنبست ها پرش زیاد میکنن، منتها پرش خاتمی نمی کنن. پرش خاتم با پرش های دیگه فرق داره، بعضیش که توهمیه، بعضیش هم که خوبه محدوده. پرش خاتم نیست، انبیا همه پرش داشتن. حضرت موسی علیه السلام وقتی زد به دریا، خب یه پرش دیگه، بنبست رسیده بود دیگه، رسیده بود فرعون و رشکریانش تعقیبش میکردن، رسید به رود. بعد چی کار میکرد؟ بر میگشت به طرف اونا به جنگ کشته شه، چه کار کنن؟ بایستی به دریا میزد. همین کار رو مادرش هم کرد وقتی که به دنیا آمد، این همین کار انجام داد. گفت بچه ما نگر دارم کشته میشه، میکشنش میگرن کشته میشه، چه کار کنم؟ یه کاری کرد بدتر از اون، ولی پرش بود، ناشناخته بود دیگه. دیگه انداخت دریا، گفت اگرم مرد من نمیبینم مرد، نمیبینم رفت، ولی خدا گرفت. اینا یه نوع پرش هست، منتها خاتم نیستن، پرش خاتم نیستن. اونجا به اسمی از اسمای خدا توکل میکنه، پرت میکنه در رودخانه. اونجا به قدرت خدا اعتماد میکنه، عصا میزنه. اما اینکه به یه حوزه کاملا ناشناخته پرواز کنه، پرش کنه، این مخصوص خاتمه. در هر صورت مقصود اینه که و ما انت الا بشر مثلنا، به پیغمبر و اینها میگن که تو کسی مثل ما هستی، فأت بآیت ان کنت من الصادقین، یه آیه بیاور اگر از راستگویان هستی. این آیه ها اگر محدود باشه اینا میفهمن، تازه ایمان هم نمیارن. یه آیه ای رو حالا میخوام یواش یواش، شاید وقت اونم شاید تنگ باشه، حضرت صالح علیه السلام آورد. شتر، آیه یعنی معجزه، شتر از کوه بیرون آورد، منتها گفت این شتر رو کارش نشته باشید، اجازه بدید. اون اجازه دادن که گفتیم اجازه بدید خودش باشه، که از آب بخوره خودش باشه، دست بهش نزنید. یک روز آب مال شما، یک روز آب مال شتر. ولی اونا گفتن اینجوری که نمیشه، که ما آدم های به این مهمی یه روز آب داشته باشیم، این یه شتر هم یه روز آب داشته باشه. شتر رو کشتن، شتر رو کشتن، بلا سرش رو نازل شد. حالا آیت رو داشته باشه، الان بریم جلوی مقداری. پس و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما، هر کس روی برگرداند از یاد من، او را بدون شک او را زندگانی تنگی است. ضنک، تنگ، مثل ضیقه. و روز قیامت کور محشورش میکنیم. پس این تنگنا، مضیقه، اینا همه بر اثر متقی نبودن، از یاد خدا غافل شدن ایجاد میشه. این تنگنایی که گاهی اوقات میگن مثلا عذاب قبر، ما فهم میکنیم عذاب قبر یعنی همین گودیه چیز. شما یه فشار سنج بذاری، یه نفر که خاک کردن، بری یه فشار سنج بذاری تو چیز، تو قبرش، یک ذره فشار زیاد کم نمیشه. عذاب قبر همینی که ما الان درش به سر داریم میبریم، نمیفهمیم چه کار کنیم. همین الان ما در عذاب قبری، منتها الان احساسش نمی کنیم. بعد پرده برافته میفهمیم که توی این عذاب بودیم، توی این تنگنا بودیم، چه تصمیمات غلطی یا پرش های درستی انجام دادیم. حالا پرش خاتم رو خواستیم بگیم. ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. پرش خاتم سوی خود خدای تعالی، نه اسما و صفات و یا افعال او. حضرت موسی علیه السلام پرشش به سوی افعال خدا، صفات خدا بود، که منتقم، قهار، قادر و میتونه هر کاری رو بکنه، توکل بر خدا کرد. اما به سوی خدا نبود. مادر حضرت مریم هم اول از خدا تضمین گرفت، بعد پرتش کرد. یه اعتمادی بر افعال خدا، قول خدا داشت، اما وارد یک فضای کاملا ناشناخته شدن، پریدن به یک فضای کاملا ناشناخته، این خصیصه و ویژگی پرش‌های محمدی و خاتم هست. هایدگر این قسمت که الان من دارم میخوام برم، میخوام یکی از بنبست‌های عصر حاضره که ما درش قرار داریم رو توضیح بدم. هایدگر در کتاب هراکلیتوس، آغاز تفکر غربی و منطق، دکترین لوگوس هراکلیتوس، میگه موضع اساسی ما نسبت به خود هستی چیست؟ الان چی گفتیم؟ گفتیم پرش خاتم نسبت به خود خداست، نه افعال خدا، نه صفات خدا. بایستید این پیامبر، این انسان، دیدگاهش، موضعش نسبت به خود خدا چیه؟ نه به بهشت و جهنم، نه به اسماء خدا، نه به افعال خدا، نه به صفات خدا، به خود خدا. مثلا اگه بخواید خود خدا رو شما مثلا تصور کنید، خود خودتون رو نگاه کنید، خود خودتون کسی هست که شما رو به خاطر خودتون آن کاندیشنال دوست داشته باشه؟ یا مگه یه ذره پیر شدید، آلزایمر گرفتید، میگه این بذارتش تو خانه سالمندان. فقیر شدید، میگه وبال گردن ما شده این. یه ذره خلوچل شدید، میگه این آسایش بچه های ما رو تو خونه از بین برده، خلوچل شده. کسی که شما رو unconditional قبول داشته باشه، شاید فقط پدر مادرتون بودن، اونام هنوز امتحان نشده بودن. یکی فرمود تو امتحان شدی، ای ممتحنه که امتحان شدی توسطی که تو را آفرید، قبل از اینکه تو را آفرید. این یعنی این امتحان شدی، خدا را بی قید و شرط قبول داری، نه اینکه خدایی که به نفع تو را قبول داشته باشی. اینجور آدم ها تقریبا از تعداد انگشت 14 معصوم بیشتر نیستن. و رابطه تجربه شده با هستی سخن میگه، میگه چه رابطه؟ قبلا با خود هستی یه بار امتحان تو پس دادی دیگه، ماها امتحانمون رو پس دادیم با خود خدا یا نه؟ اگه فکر کنید ما تجربه داریم، امتحانی پس دادیم که وقتی خود خدا بوده، نه بهشت و جهنم، نه اسلام و کفر، نه فقر و غنا، نه علم و جهل، خود خدا بوده که هیچ اسمی روش نمیشه گذاشت، امتحان دادیم با اون خدا، هیچ وقت ما آشنا هستیم؟ نه. ما با یه خدای فرهنگی که به ما معرفی کردند و تو زرورق پیچوندنش و سنتایزش کردن، هایجنایزش کردن آشنایی، با خود خدا آشنا نیستی. حالا با توجه به اون رابطه‌ای که یک فرهنگ، یک ملت، یک امت با خود خدا داره، هایدگر میگه غرب 3 تا 5 تا دوره داشته، عصر داشته. عصر ظهور و طلوع خودجوش فیوسس. یه عصری که میگفتم خدا، فرهنگ، کلیت فرهنگ مهم است، نه تک تک افراد. تک تک افراد ممکن هر زمانی یه جوری بوده باشن، کلیت فرهنگیشون این بوده که خدا بذاریم خدا خودش باشه. اینی که گفتم دعا هم نمی کنن، قوم دیگر می شناسن، زولیا کو همین لب بسته دارن از دعا، میگن چرا ما دعا کنیم برای خدا تعیین تکلیف کنیم؟ خدا هر کار میخواد میکنه. این عصر ظهور و طلوع خودجوشه. بر نظر هایدگر میره بر قبل از ارسطو و افلاطون توی یونان. عصر دوم عصر پویش و روند یا عصر تسخیره. عصریه که میگن خب هر چیز یه پروسه ای داره، یه روالی داره، یه جریانی داره. رودخونه از یه جایی میگذره، میاد آب میاد تو کوچه ها و تو برزن و توی باغ ها، روند داره. ما چه کار میکنیم؟ ما اون روند رو تسریع میکنیم، ما اون روند رو بهش کمک میکنیم شکل بگیره. اگر که باعث رودخانه آب بیاد رد چه بره جلوش سنگه، بعد سرریز میشه از رودخانه میریزه بیرون، ما این سنگا رو برمیداریم که رودخانه مسیر خودشو بره. این عصر تسخیره، عصر پویش و رونده. بعد از این میگن چرا خب این هر چه خودش میخواد بره، که ما خونه هامون به بلندیه، ما آب میخوایم برسونیم به بلند، پمپاش کنیم آب بیاد بالا. عصر قهاریته، قصر با سین، اکراه، اجبار. میگن طبیعت رو، خدا رو بس مجبور کرد به نیاز ما پاسخ بده، به احتیاجات ما پاسخ بده. الان شما برید این تو دل کوههای همینجا خونه های ساختن چجور؟ قوم عاد هم همجوری می ساختن، جاب و صخره بلواد، این تو صخره ها خونه می ساختن. اونا عصر قهاریته. صالح علیه السلام چیکار کرد؟ قوم ثمود، قوم ثمود اصلا برای چی داشتن؟ میگفتن که برای ما معجزه بیاد. صالح چیکار کرد؟ شتر از کوه کشید بیرون. خب این شتر که نباید کوه که نباید شتر بزاد، شتر باید شتر بزاد. اما اینا چیز دیگر رو به عنوان معجزه قبول نداشتن، میگفتن ما میخواییم که از یه چیز غیر قابل تصور خلاف طبیعت کوه عمل کنی. کوه سنگریزه میده، متلاشی میشه یا محکمه، تو یه کار کن خلاف طبیعت کوه. دیگه با اون تسخیر و روند کار نداشتن، علیه طبیعت باید کار میکردن. برای همین کوه باید شتر میزایید. الان هم همین میگن، میگم باید یه چیز مریخ برید. چیه مردم اخلاقشون خوب بره؟ نمیدونم نماز میخونن چی میخونن. مردم رفتن کره مریخ. ماها بهمون میگید که وضو چجوری بگید، نمیدونم طهارت چجوری بگیرید، تو نمیدونم صدقه بدید، تو چی اینا شد. هر اینا میگن همون جوری که غربی ها خلاف مسیر خدا رفتن به زور، شما بس به زور بتونید یک کنید تا ما قبولتون کنیم. قوم سالم میگفتن تو به زور بس یک کاری رو بکنید که ما بفهمیم تو پیامبری. عصر چهارم عصر مسیحیست و خالق متعال و سلسله مراتب نظاممند. البته چهار و پنج رو خیلی چیز نمی کنه، مجزا شاید ندونن. عصر پنجم عصر فاعلیت، انسان بایستی تحکم کنه. در واقع چهار و پنج ادامه سه، تکنولوژی، عصر تکنولوژیه، مدیریت، همه رشته مدیریت میکنن. حالا هر کس میگه که من رفتم رشته مدیریت خوندم، مدیریت فلان. تکنولوژی هم به معنای چی؟ به معنای همین که میخوایی که میگه علم غرب همش تکنولوژی، همش مهندسیه. علم غیر مهندسی در غرب نداریم. بیولوژی هم مهندسیه. مهندسی به چه معنا؟ میخواد جهان رو تحت قهر در بیاره، تو یک چارچوب بگنجونه، به یه هدف خاصی برسه. خب این مستهده مقهوره اینجا هست، این که گفتیم که میگیم که حضرت زهرا سلام الله علیها مستحده مقهوره است، یعنی اینک ما همه جهان غربی و غرب زده در عرصه تکنولوژی و پوچگرایی که ادامه و استمرار همان عصر قهاریت از زندگی میکنیم، جهانی که با غلبه و سلطه و قهر بر هستی شبیه معجزه صالحی بیرون آوردن ماده شتر از کوه انجام میداد، کاری شبیه معجزه صالحی یعنی بیرون آوردن مثل اون ماده شتر از کوه انجام میده، اما در بنبست های فراوانی است هستیم که تنها یک خدا میتواند ما را از آن نجات دهد. ما الان همه در بنبستیم، بنبست های فردی، بنبست های اجتماعی قرار گرفتیم. تنها با بال یک کسی که پرش میکنه میتونیم پرواز کنیم. انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم بالمهتدین. تو هدایت نمی کنه، پیامبر فرمود هر که را دوست داشته باشی، ولیکن خداست که هدایت می کند هر که را بخواهد و او آگاه تر است به هدایت پذیرندگان. چون هر کسی رو نمیشه هدایت کرد. الان یکی از بنبست ها اینه که شما هیچ صحبت معناداری با هیچ که نمیتونی بکنی. یکی از بنبست ها داری همینه. شما در مورد بدیهی ترین چیزها، جنایات رژیم صهیونیستی، با کسی که طرفدارشونه صحبت کن نمیتونی. ابون بس هر چی بگی یه چیز دیگه میگه، امکان نداره، یه چیز دیگه میگه، آخرش هم یه چرت و پرتی، یه فحاشی میکنن. شما از این بنبست نمیتونی بیرون بری مگر با پرش. حالا پرش چه شکلیه؟ فقط اون که میپره میدونه، اون که نمیپره نمیدونه پرش چجوریه. شما از بنبست هایی که هست، شما وارد یه بحث جدی با هر که میخوای بشو، از هر فرقه ای که باشه، هیچ که نمیشه، هیچ کس رو نمیشه با حرف هدایت کرد. خدا فرمود به پیامبر تو نمیترسی، اینجا پیامبری که مردم تصورشون هست پیامبره، نه پیامبری که واقعا مظهر تام خداست. چرا که خودش باید هدایت پذیر باشه. اگه هدایت پذیر نباشه و تو بنا نذاشتی که هدایت پذیرها رو انتخاب کنی بیاری بیرون، کلی داری حرف میزنی با مردم، نمیتونی. اینا جز هدایت پذیرها نیستن. خب قبل از این که ما بذارید یه چند تا شعر هست من بخونم واسه اینکه سوگواری با یا ممتحنتم تحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن تحنک صابره، با این شروع کردیم و گفتیم که ما میخواییم با ولایت تو تطهیر بشیم و این ولایت مفت و مجانی نیست. فکر نمید با یه سینه زنی و لباس مشکی پوشیدن حل نمیشه. با درست عمل کردنه، با اون جوهره رو در خود داشتنه. اون جوهره چیه؟ تعلق به خدا داشتن و اجازه دادن به اینکه دیگران هم تعلق به خدا داشته باشن، نه بی تفاوت بودن. شما بچه‌تون رو بی تفاوت نیستید وقتی بهش اجازه میدید خودش باشه، بلکه همه توجه رو هم می کنید که اون چه که درست هست باشه باشه، منتها اون درسته رو خدا تعیین میکنه نه شما. به زور بگی بس دکتر شی، به زور بس بگی که نمیدونم توی سیلیکون ولی جاب پیدا کنی، نه، تو کمک میکنی اون چه رو که خدا بهش داده رشد کنه. اینها فاطمی بودنه. ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرش که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. بذار دیگران رابطهشون با خدا شکل بگیره، به این معنا، نه اینکه بذار هر کاری میخوام بکنم. من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. اینا معناشو میدونی من توضیح نمیدم. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. من دارم میگم سر تسلیم من و خشت در میکده ها، ولی شما اگه نمیفهمید یعنی چی، گو سر و خشت، برو سرتو بزن به دیوار. من دارم میگم در میکده ها ساقی میکده کیه، ساقی کوثر کیه. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. ما نمیدونیم کی زیباست چی زشته چه زیبا، ما بس بذاریم رابطشون با خدا برقرار بشه. چون گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. این رابطه با خداست که عرض کردم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. این جانب اهل خدا نگه داشتنه. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاک، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. در سوگ حضرت فاطمه سلام الله علیها، من خیلی اصرار دارم فرقه‌ای بحث نکنم، چون بنابر اون چی که شما شنیدید و گفتم خدمتتون عرض کردم، به ظاهر نیست. امروز کسانی ممکن است ظاهرن لفظ شیعه داشته باشند، ظاهرن لفظ فاطمی داشته باشند، اما از هر بیگانه بیگانه تر باشند. آریست این چیزا. حدیثیست که انشاءالله بعدا خواهم خوند، که روز قیامت امام فرمود ما میاییم هر چه که از ما نزد دشمنان ماست میگیریم میدیم به شیعیانمون، و هر زشتی که نزد شیعیان ماست میگیریم میدیم به دشمنانمون. منتها اصل مطلب اینه که تشیع آریتی است یا آریتی نیست. روز حادثه معلوم میشه که تشیع آریتی است یا آریتی نیست. چه بسا کسانی که این لیبل تشیع رو ندارند شیعه تر از ما باشند، و چه که بسا کسانی که این لیبل و این برچسب رو دارن اصلا از تشیع بویی نبرده باشن. صد رحمت به دشمنان اهل بیت. بنابراین این تا دیر نشده توجه کن. لذا این ذکر مصیبت بنده و اینها رو هیچ فرق گرایانه نشنوید، که من بخوام فرق گرایانه بگم. اون گذشته تاریخ به جای خودش، هیچ کس هم نمیتونه انکار کنه، به جای خودش محفوظه. ولی استمرار اون به امروز همان گونه، این جای شک و ابهام زیادی داره. هیچ کس نمیتونه بگه من تا امتحانه پس داده نشده، من از اونا نیستم از اینا، یا از اینا هستم از اونا نیستم. هیچ کس نمیتونه بگه تا روز امتحان. بهرحال امام علی علیه السلام وقتی که حضرت زهرا رو غسل و کفن کردن، یه ذکر مصیبتی کردن که در کتاب روضة الواعظین آمده، انا لله و انا الیه راجعون من مصیبت ما افجعها و عالمها و امدها و احزنها، انا لله و انا الیه راجعون. میگوییم از مصیبتی که هولناکتر و دردناکتر و ماندگارتر و غمناکتر از آن نیست. اینجوری مصیبت حضرت زهرا رو توصیف فرمود که هولناکتر از آن، دردناکتر از آن، ماندگارتر از آن، چون بعضی مصیبت ها زود میرن. یه مصیبتی است که ماندگاره تا ابد، ماندگارتر از آن و محزون کننده تر از آن نیست. هذه والله مصیبت لا عزاء لها، قسم به خدا این مصیبتی است که عزایی برای آن نیست. عزا، لغت عزا به معنای جایگزینه، معاوضه است. شما که میرید میگیم بریم عزای فلانی، یعنی فلانی نیست ما بریم جاش باشیم. میگه جای زهرا رو هیچ که پر نمی کنه. این مصیبتی است که عزایی بران نیست، برای آن نیست. هر که بیاد بگه که من اینجا هستم قصه نخور، بی خود اینجاست، این جای او رو پر نمی کنه. و رضیتون لا خلف لها، و فقدانی است که جایگزینی برای آن نیست. ثم بکیا جمیعا ساعه، سپس اینها مدتی همه گریستن. وقتی حضرت علی علیه السلام این رو گفت، مدتی همه گریستن. بعد سر حضرت زهرا رو به دامن گرفت، به بغل گرفت، گفت هر وصیتی داری بگو. حضرت از دنیا رفت، به هر بین خودشون سر حضرت زهرا رو به بغل گرفت، گفت هر وصیتی داری بکن که من همشو انجام میدم. حالا چه وصیتی کرد و اینا خودشون میگفت. سر حضرت زهرا که بغل گرفت، گفت هر وصیتی داری بکن، من همه رو انجام خواهم داد. دریغ از آشنایی، وای بر دل، دلم را می نوایی، وای بر دل، ترا دل کندن از من، وای بر من، منو داغ جدایی، وای بر دل. اشک خون از دیده تر می رود، اشک خون از دیده تر می رود، دختر آمد حیف مادر می رود. حضرت زینب آمد حیف که مادرش رفته دیگه. اشک خون از دیده تر می رود، دختر آمد حیف مادر می رود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.